بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. لا ترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. دیشب ما جریان بحثمون رو در این جلسات تغییر دادیم، اونم به خاطر ضرورت و اهمیت بیشتر این بحث. حالا شما به هر چی تعبیر میکنید تعبیر بکنید، اما من از باب و اما به نعمت ربک فحدث دارم میگم. ما هر چی میگیم مهمه، اینجوری نیست که مثلا بحث دیشب اون فقط مهم باشه. ما هر چی میگیم مهمه، دلیلش هم یک چیزه، چون جز قرآن و روایات اهل بیت چیز دیگری نمیگیم. من از خودم حرف ندارم، اما این بحث مهمیه. و اونی که ما در دوره غیبت کبرا آیان مستحضر هستند، برای امام زمان علیه السلام چهار دوره زندگی وجود داره. حالا سه دورهش رو که پشت سر گذاشتیم، دوره چهارمش هم انشاءالله نمیدونم، انشاءالله شاید بالاخره درک کنیم. شاید ندید فردا بگید فلانی گفت ما هستیم. فرق بین بودن و آرزوی بودن، ما آرزوی بودن رو داریم، امید به بودن داریم، نه اینکه هستیم. این خلاف اون سیدی هاییست که ترزی شده و تولید شده. اونا میگن انا غریبه، حالا از کجا نمیدونن. یه سری شواهد پراکنده رو کنار هم قرار گذاشتن، قرائن پراکنده رو کنار هم گذاشتن، نتیجه گرفتن بدون که هیچ شاهدی وجود داشته باشه. اینم تخته اون دو سیدی برای همیشه. اگر ما تاریخ دقیق ظهور امام زمان رو بخواهیم، حالا من این قطعه رو بگم بعد این مسئله رو بیان بکنم که کی امام علیه السلام خواهد آمد، که خیال آقایون راحت بشه، که بدانن که اصلا ما دنبال تکلیفمون نیستیم. ما در دوره سوم زندگی امام زمان علیه السلام هستیم. حضرت حجت چهار دوره زندگی دارن. دوره اول خفاء در زندگی بود، اون پنج سالی بود که زیر سایه پدر بزرگوارشون مخفیانه زندگی میکردن. بزرگان شیعیان میتوانستن شرفیاب محضرشون بشن و امام علیه السلام پسر بزرگوارشون رو به اونایی که اهلیت داشتند و از بزرگان بودن نشون میدادن. 255 تا 265 سال، این دوره اوله. تمام خصوصیت های دوره های چهارگانه با هم مختلفه. دوره دوم زندگی امام علیه السلام 62 ساله، 60 تا 329 دوره غیبت. در این دوره خواص از شیعه امام رو ملاقات می‌کردند، نه بزرگان. باید خیلی طرف ارزنده می‌بود تا محضر امام رو درک می‌کرد. دوره سوم که از سال 329 از قضا از همین امروز شروع میشه، نیمه شعبان 329 با ارتحال چهارمین نایب خاص امام عصر علیه السلام، لقد وقعت الغیبت و تامه. این تعبیر امام زمان علیه السلامه. به علی ابن محمد سموری که چهارمین وصیشون بودن و چهارمین نایب خاصشون بودن فرمودن اسباب اساسیت رو جمع کن، تو 6 روز دیگه از دار دنیا خواهی رفت، با کسی صحبت نکن، لقد وقعت الغیبت و تامه، اون غیبت اصلی امروز اتفاق میفته. آیانی که گاهی شاید ممکن است بگن آقا مثلا یه فرحی هم باشد، یه شادی هم باشد، حقیقتش اینه که روز نیمه شعبان برای ما بیشتر از این که مثلا فرض بفهم و جنبه ولادتی داشته باشد، روز سالگرد غیبت کبراست، آغاز غیبت کبراست. ورود به غیبت کبرا نمیتواند همراه با شادی باشه. البته من نفی شادی نمی کنم. آیو خواب دیشب هستن ها، من نفی شادی نمی کنم، باید شاد هم بود. اما یه سوال، برای چی شاد بود؟ ما از امروز سالگرد ورود به غیبت کبرا رو داریم و دوره چهارم زندگانی امام عصر علیه السلام دوره ظهور حضرت هست. این ظهور کی اتفاق میفته؟ اونچه که چون میدانید دی زیادتون باید این مطلب رو بدانید، من صبح جمعه که بحث در حسینی جلوه رو دارم، بحث امام زمان رو دارم، یه بحث بسیار دقیق، واقعا دقیقه، شاید کمتر راجع به حضرت اینجوری صحبت کرده باشم. یعنی مبانی زندگیشون دست منه، البته به حسب اونجوری که نقل شده، نه به حسب اونجوری که هست، اونجوری که نقل شده از روایات، از روایات مبانی دست منه. به حضرت عباس، خود امام زمان علیه السلام نمیدونه کی ظهور میکنه دیگه، بالاتر از این قسم میخوام و بالاتر از این محتوا میخوام، میگم خود امام زمان نمیدونه کی ظهور میکنه. شما میگید که آقایون مثلا گفتن که نزدیکه، خب ما همیشه میگیم نزدیکه. پیغمبر زمانی که بعثت کرد چه سالی بود؟ الان 1433 قمری هستی، اینو به علاوه 13ش بکن، 1446 سال پیش وقتی مبعوث شد، دست مبارکشو، انگشت مبارکشو اینجوری کرد و فرمود قیامت نزدیکه. نزدیکه دیگه، 1446 سال گذشته هنوز اتفاق نیفتاده. حالا اهل بیت وقتی میگن نزدیکه، به 100 هزار سال آینده میگن نزدیکه. و در عدم تعیین غیبت که یکی از بحث‌های آینده ما در جلوه خواهد بود، خواهیم گفت حکمت چیه. خود امام عصر هم نمیدونه. اما من برای که خیال آقایون راحت کنم، من چون همیشه علاوه بر این که انذار میدم، دلم میخواد که یک بشارتی هم بدم، بگم ظهور کیه. فرمول اهل بیت همشون یک چیزه. همه این فرمولا چی ها؟ اگر مردم آمادگی، مردمی که زمان حضرت امیر علیه السلام بودن، آمادگی زمان حضرت بقیت الله رو داشتن زمانی که ظهور بکنه، همون موقع امام کارش کرده بود. یعنی الزام نیست که حتما 12 نفر این کارو بکنه، 12 نفر به خاطر این کارو بکنه که شرایط موجود نیست. شرایط موجود بود، همون آقا این کارو میکرد. شرایط موجود بود، امام حسین این کارو میکرد. شرایط موجود بود، امام صادق این کارو میکرد. فرمول یک چیزه. خب امیرالمومنین گفتن چرا حقت تو نگرفتی؟ فرمود 40 یار نداشتم. پس حداقلش چند نفره برای شروع قیام؟ 40 نفر. این مقدمه اول. مقدمه دوم، خب شما میگی آقا سلمان بود، کی بود؟ همه بودن که. خب اینو 4 نفر شدن، اینو 4 نفر بیشتر نبودن، اینا 4 نفر بیشتر نشدن. حضرت فرمود چند نفر؟ 40 تا. چی بخواد امیرالمومنین؟ 40 تا چی بخواد؟ یه آقایی از خراسان شما ایرانی ها رفت مدینه خدمت حضرت امام صادق علیه السلام. دوران شکوفایی مکتبی اسلام، اسلام از نظر فرهنگ و قناع فرهنگ شکوفاییش در عصر امام صادقه، از نظر جمعیت شکوفاییش در عصر حضرت حضرت کاظم و حضرت رضا علیه السلام. اجتماعات در اون دو دوره، ولی از نظر شکوفایی عقیدتی و فرهنگی در زمان حضرت صادقه. یا الله اومده به نام محسن ابن سهل ساعدی، یبن رسول الله، در خراسان ما 1000 شمشیر از نیام به عشق شما بیرون کشیده شده، از تو به یک اشاره، از ما به سر دویدن، تومار من عباس رو به هم میپیچیم، میان تمومش میکنیم، میره به کارش. آقا جان شروع بکنید قیام رو. حضرت فرمود این تنوری که جلوشون بود روشن بود، درش رو برداشتم، فرمود بیبر توی تنور. گوی ابن رسول الله من خیرخواه شما، شما به من میگی بیبر تو تنور. فرمود حرف همین است که گفتم. گوی آقا ببخش من اشتباه کرد، اصلا نمیخواد قیام کن. فعزن هارون مکی از در آمد تو، گیوه هاش زیر بغلش بود. حضرت فرمود هارون بیا برو توی تنور. اون چشم رفت تو تنور، در تنور رو از در گذاشتن روشن. ها خب حضرت رو کردن به حسن به سهل ساعدی، خراسان چه خبر؟ بارون میاد. گاهی داره میسوزه، شروعی بارون میاد. فهم فلانی چطور حالش؟ اون رفیق ماست، اون عواش داشته باشین. اون از مریدهای خوب ماست، کشاورزیات خوبه. گو آقا رفت تموم شد. از فهمود در تنور رو بردار، در تنور رو برداشت، دید هارون مکی رفته توی تنور گداخته و روشن، همون جوری که رفته همون جوری میشست. خب خدایی که آتش رو برای جناب گلستان یا نار کونی بردن و سلام علی ابراهیم، مظهر تامه اون خدا جعفره، همون امر رو با آتش میکند، یا نار کونی بردن و سلام علی هارون، و این آتش جرأت نمیکنه هارون رو بسوزونه. و نسوخ هارون، اومد بیرون. وقتی هارون اومد بیرون، حضرت فرمود آقای حسن آقا اسکر بله فهمو چند تا از اینا تو اون 1000 نفر توی خراسان داری؟ گو آقا هیچی. اما چرا با جان ما بازی میکنید؟ چرا با جان ما بازی میکنید؟ من راجع به این عدد هنوز وارد بحث نشدم. اگه عدد قیام امام زمان 313 تا باشه، پس معلوم میشه هنوزی 313 نفر از این طیف آدم ها جور، بله؟ از کی جور نشدن؟ حالا که ول معطل، شیخ مفید رو دارم میگم، شیخ طوسی رو دارم میگم، شیخ مفیدی که دو بار به افتخار ایشان از مقام ولایت عظما توقیع صادر شده، علامه هلی رو میگم، مقدس اردبیلی رو میگم. من در علماش گفتم تو در کاسباش بگرد، از اون از 313 تا تا حالا جور باشد. هر وقت 313 تا داشتی گویا علی. اما این جریان تکلیف زاست، نه ناامید کننده. این نشون میده ما باید دنبال یک جهتی بریم، یک کاری رو باید انجام بدیم. این اجتماعات ما در جریان ها و در مواقع مختلف باید هدفدار باشه. اما خدا میفرماید به این که یک شبه کار ولیم رو جور میکنم، یک شبه. اینم امیدش، اینم امیدش. بخواد به حسب روال عادی پیش بره، حتما اون 313 نفر مثل هارون مکی یافت می نشدن. اما اگر بخواد به حسب معجزه باشد، خدا می فهمه من یک شبه کار ولیم رو جور می کنم. اینم تاریخ ظهور امام عصر. خب حالا که نمیاد دیگه، پس بریم دنبال یللی دللی. نه آجان، دیشب شش حق از حقوق امام زمان علیه السلام رو بیان کردم و گفتم در مقابل حق چی پیش میاد؟ بله؟ تکلیف. ما نسبت به حضرت صاحب یه تکلیف داریم، نسبت به دوره غیبت و زندگی در دوره غیبت هم یه تکلیف داریم. یعنی ما دو بخش تکلیف داریم، تکالیفی نسبت به حضرت صاحب و تکالیفی نسبت به چی آقا؟ دوره غیبت کبرا. من فقط یک تکلیف و همه تکالیف رو بگم و بقیهش شالا در جلسات دیگه، البته نه در جلسات خاص مسجد امین دیگه، برگردیم راجع به قلب صحبت بکنیم اگه خدا بخواد جلسه بعدیش، هر کی که بود. اما قبل از اینکه تکلیفمون رو نسبت به امام زمان علیه السلام بگم، این نکته رو بگم. امام بر ما حق داره، در مقابل حق تکلیف ایجاد میشه. اگر از آقایان سوال کردن چرا نماز میخونی، چرا روزه میگیری، چرا بندگی میکنی، یک جواب قطعیش چیه؟ این است که خدا به گردن ما حق دارد، در مقابل هر حقی تکلیفی میاد. درست شد؟ و این تکلیف، تکلیف بندگیست. پس دلیل نماز خوندنه، دلیل روزه گرفتنه، اینه. این یکی از ادلش. حالا امام به گردن ما حق دارد، در مقابل حق تکلیفه، این قاعده عقلیه. اما این نکته رو بخوام بهتون بگم، درسته که تکلیف در مقابل اداء حقه، اما این آقا هم مثل جد بزرگوارش میکنه. تکلیف بیشتر از این که منفعت برای حضرت ولی عصر داشته باشه، برای ما داره. مثل وجود ناظرین پیغمبر آمدن گفتن ما یه حقوقی رو برای خاندان پیغمبر مقرر کنیم تا مزد رسالت رو بدیم. قرآن آیه نازل شد درش که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت، من اجری از شما نمیخوام مگر مودت. اجر مالی نخواست ولی اجر معنوی خواست. حالا این اجر به نفع پیغمبره، باز در قرآن کریم اومده قل به این مردم بگو ما سألتكم من اجر فهو لکم، اون چیزی رو که من به عنوان اجر خواستم منفعتش برای خودتونه، منفعتش برای خودتونه، تو جیب من هیچ چیش نمیره. حبی و حب و اهل بیتی ینفع فی معت مواطن، محبت من و خاندان من صد جو به دردتون میخوره. احوالهن عظیمه، اون مواطنی که خیلی جاش سخته، کار سخته. یک القبر، دو الاحتضار، جای احتضار، زمانی که آقا جون بده، محبت پیغمبر و آل پیغمبر به درد میخوره. پس فرمود اجر من محبته، مودته، اما این مودته به درد خودتو میخوره. شما راحت تر زندگی بکنید، اداء تکلیف امام زمان یک وظایفی برای ما میاره، اداء حق امام زمان علیه السلام تکلیف و وظایفی برای ما میاره، اما این تکالیف بیشتر به درد خود ما میخوره. حالا که معلوم نیست امام اصل کی بیاد، خب ما بریم هر کاری دلمون خواست انجام بدیم یا نه، زندگی کسی که متصل به امام زمانه جهت داره، شکل داره. من یکی از اون تکالیف رو بگم کفایت میکنه، بخواهی من بیشتر از منبر جناب آقای خلج بهره من بشیم. خب گفتم در دوره غیبت کبرا هست، بذار خصوصیت غیبت کبرا، دوره غیبت کبرا رو براتون بگم. دو سه تا روایت در دوره غیبت کبرا، آقا بیدینی بیداد میکنه. بیدینی چیکار میکنه آقا؟ بیداد میکنه. خطر از دست دادن دین خیلی نزدیکه، خطر از دست دادن دین خیلی نزدیکه. در یک تعبیر در روایت می‌فرماید دین داشتن در آخر الزمان در دوره غیبت کبرا از دست کشیدن به شوک القتاده آسان‌تره. شوک یعنی خار، قتاده یک گیاهه که دارای خارهای درشته. مثلا بخوایم نظیرش رو بگیم، این مال دیگه شده ضرب المثل. عربا وقتی میخوان مثلا مثال بزنن یک کار سختیه، میگن از دست کشیدن به مثلا فرض کنید درخت قتاده آسان تره یا سخت تره، اونو ملاک قرار میدن. حالا درختی که خاراش خیلی اذیت میکنه، حالا درختی که خارهاش خیلی اذیت میکنه، برای ما ایرانیان بست مثلا درختچه زرشک مثلا اونو که خاراش خیلی همچین پهلوونی است جر میده. فرما دینداری در دوره غیبت کبرا از دست کشیدن به شوک القتاده آسان تره، سخت تره از اون. یعنی اونجا بکشی آسونه، اما دینداریه یا علی خودت میدونی. قال الکاظم علیه السلام اذا فقد الخامس من ولد صابه، پنجمین فرزند از هفتمین امام زمانی که غایب شد، فالله فالله فی ادیانکم، در دین خودتون بسیار مراقب باشید، لا یزیلنکم عنها احدون، دینتون رو از دستتون نگیرن، دینتون رو از دستتون به اسم چی آقا؟ بله؟ به اسم دینداری. حالا ما بخواییم دوباره راجب این حرف بزنیم، میریم توی وادیایی که دیگه خوشم نمیاد، کمتر میخوام راجب این مسائل صحبت کنم. دینداری آقا کار سختیه، روایت دیگر از حضرت باقر علیه السلام لتمحصن یا شیعة آل محمد، تمحیص الکحل فی العین، به تحقیق ای شیعیان پیامبر آخر مورد امتحان قرار میگیرید، امتحانی نظیر سرم کشیدن در چشم. به حالا چه مثالی میزنه حضرت، از کجا بخواد وارد شد؟ ان صاحب العین یدری متا یقع الکحل فی عینه ولا یعلم متا یخرج منها، کسی که سرمه میکشه میفهمه کی سرمه کشیده. چرا؟ چون اون میله رو باید خیلی دقیق زیر پلکش بکشه. خب این خیلی کار آسانی میفهمه که کی سرمه رو کشیده، اما یه مدتی که گذشت نمیفهمه کی سرمه چشمش پاک شده. کشیدنه رو میفهمه اما پاک شدنه رو نمیفهمه. و کذالک همینطور است، یصبح الرجل علی شریعة من امرنا، شخص قرار دارد در شریعت در دین نسبت به امور ما صبح اینجوریه، و یمسی و قد خرج منها، اما شب که میشه از اون دین چی شده آقا؟ خارج شده. و یمسی علی شریعة من امرنا، شبانگاه بر دین ماست، و یصبح قد خرج منها، صبح که میشه چی شده آقا؟ شب تا صبح چه اتفاقی میفته؟ آن طرف فکر میکنه که حتما باید مثلا یک پرونده 3000 میلیاردی داشته باشه تا از دین پیغمبر خارج باشه. یه شب تا صبح برای یه آدم عادی چه اتفاقی میفته که از دین پیغمبر خارجه و خودشم نمیدونه؟ آها ما که نماز میخونیم، و بزنه کمرت نه بزنه کمرت بخون. دینداری کار سختی ها، خیلی کار سختیه، تو همه شؤونش هم سخته ها، توی خانواده کار سختیه، توی اداره کار سختیه، توی جامعه کار سختیه، توی مراوده با پدر و مادر کار سختیه، توی مراوده هر جا که میری کار سختی. حدیث سوم، این که قوغاست، این که قوغاست. خویبل رسول الله، چرا غیبت کبرا؟ فرج شما کی اتفاق بیفته؟ به کدوم یبن رسول الله؟ به امام باقر. گو یبن رسول الله، فرج شما به زودی اتفاق میفتد؟ حضرت حیحات، حیحات، دوره، دوره. گو آقا تا کی؟ فرمود لا یکون فرجنا، فرج ما اتفاق نمیفته، حتی تغربلو سمت تغربلو سمت تغربلو، اتفاق نمیفته تا غربال بشید، سپس غربال بشید، سپس غربال بشید. سابق، البته سابق رو میگم، که میگم سابق زمان فتلیشاه رو نمیگم، سابق مثلا شاید 20 سال پیش، 28 سال پیش، یه نونایی بود، نونایی که همسن و سالای ما هستن، با ما عرض میکنم همسن حضرت نوح نیستیم، میگفتن نون چی آقا؟ آرد چی؟ سعلکه. آرد چی؟ حالا که معلوم نیست که اصلا علکش هم کرده باشن یا نه، ولی اون موقع ها سه علکه، او وقت این نون مثلا فرض کنید 2 ماه میموند. حالا به حمدالله همه چیز رو هم میذارن به حساب توسعه و رشد، میگن اون موقع جمعیت ایران مثلا 30 میلیون بود، الان 70 میلیونه. بنده بیزارم به حساب بیدینی، اون موقع مردم دین داشتن، حالا دین؟ اون موقع شاطره حساب میکرد که بدون وضو خمیر رو بر نداره، حالا برو کلاتو بنداز بالا فقط جنوب باشه، بیشتر نباشه. آره، چه ربطی به توسعه و رشد داره؟ چه ربطی داره؟ مثلا اون پیر مرده جروب نمیشد، او هم میشد، تو یه چیزی داشت به نام اعتقاد، اینی که رفته. بعد از اون انقدر طول میکشه، انقدر طول میکشه، انقدر طول میکشه، غربالتون میکنن. کیا رو غربال میکنن؟ اسرائیلیا که تو غربال اول رفتن، من و تو رو غربال میکنن. یه جایی من و تو رو میخوان زمین بذارن. اونا که اصلا تو غربال نیستن که. اونا اصلا تو غربال نیستن. ماها که تو غربال هستیم انقدر بالا پایین رو میکنن تا بذارن اون زمین. مراقب باش. خب چجوری زمین رو نذارن؟ چیکار باید بکنیم که زمین رو نذارن؟ این سختی زندگانی در دوره غیبت کبراست. این سختی رو باید چجوری انجامش داد؟ تکلیف اول، تکلیف اول برای حل این سختی است. این سختی هم برای من و تو ها. ماها که مدعی هستیم، اون بیچاره ها که بیرونن اصلا ادعایی ندارن. چی کار باید بکنیم؟ تکلیف اول معرفت امام زمان علیه السلام. معرفت امام زمان علیه السلام. دو سه تا حدیث بخونم. از حضرت صادق علیه السلام: لا یکون العبد مؤمنن، بنده ایمان نخواهد داشت، حتی یعرف الله، مگر اینکه خدا رو بشناسه، و رسوله پیامبر رو بشناسه، و لائمه کلهم، و همه امامان. هم میگه کلهم، همه امامان، اعتقاد به چی؟ همه امامان و امام زمانه، امام هستش رو، و یرد الی، و امور رو به اون برگردونه، و یسلم له، و تسلیم اون بشه، هرچه او گفت و همه چیز رو هم اون بگه. من یه توصیه بکنم. شما وقتی یه قرارداد تجاری امضا میکنید، توی یکی از بنداش می‌نویسید در صورت بروز اختلاف، مثلا حسن آقا رو بهش مراجعه بکنیم اختلاف ما رو حل کنه، ریش سفیدمونه، درست شد؟ آره یا نه؟ میری پیش اون، یا مثلا میری پیش مرجع زیصلاح. عزیز من، اگه ازدواج کردی که خب، اگر نکردی، قبل از این که ازدواج کنی مرجع حل مسئله زندگی تو معلوم کن بزنید. اگه ما تو زندگی مسئله داشتیم، کی میخواد حلش بکنه؟ این یکی از عنصری ترین و اساسی ترین مباحث خانواده است. خب مسئله زندگی تو کی حل میکنه؟ مگیم زندگی مسئله هم داره؟ نه بابا، چه مسئله؟ آقا بچه به دنیا اومده، بخوایم بذاریمش کلاس، بذاریمش مهد قرآن یا کلاس موسیقی، اگه مرجع حل مسئله داشتی به اختلاف هیچ وقت کارت کشیده؟ چون اون مرجع اگه دین باشه میگه حالا من نمیدونم، از بستگی به گویندش هم داره، اگه منه که میگم اشکال داره. اما یه عده هستن میگن که حالا براخره جوونا شادی هم میخوان دیگه. رفیق من، جوون شادی بخواد که بشه اول تحریف که دین رو کما هو و حقه بگو، انا هدیناه السبیل ما شاکرم و اما، من عزت تو رو میخوام نه رأی تو رو، چون عزت تو بخوام حرف حق رو بهت میزنم، ولی اگه رأی تو بخوام خواهشی تو دوست داری میگم. نه والله برای من فرقی نمیکنه، من عاقبت به خیلی تو بخوام. نه آقا کلاس بزرگی نمیشه کش بچه رو. آقای عروسی همون دختر خالمه، به زن و به کوب و مختلطه، بریم یا نریم؟ آقا اگه نریم آبروزی بشه، اگه بریم چی بشه؟ مرجع حل مسئلت کیه؟ اگه دینه میگه نه هیچ آبروزی هم نمیشه. اما این مرجع حل مسئله رو باید بهش رجوع بکنی، هرچی هم گفت تسلیمش باشی. و امام صادق علیه السلام بفهمد این مرجع حل مسئله امام دوره زمانی زندگیته. شما مسئله زندگیتو به امام زمان ارجاع میدی یا نمیدی؟ اصلا او اشراف دار، او که اشراف داره، او رو متوجه مسائل خودت شخصا میکنی یا نمیکنی؟ حکم امام زمان در زندگی چیه؟ معرفت امام علیه السلام. حضرت کاظم علیه السلام بفرماید من احب ان یلغ الله عز و جل، کسی که دوست داره خدا رو ملاقات بکند، و قد کمل ایمانه، در حالی که ایمانش کامله، و حسن اسلامه، و یک اسلام درست و درمون داره، فلیتوال الحجت ابن الحسن المنتظر صلوات الله علیه. اگر کسی میخواد خدا رو ملاقات کنه در حالی که ایمان کامل و اسلام درست درمون داره، باید رهبری و ولایت امیرالمومنین و امام زمان علیه السلام رو بپذیره. باید بپذیره. فلی و توال ولایت امام عصر، نه شرکت فقط در جشن نیمه شعبان. زندگی تا بغن نعل به نعل اون باش که او بخواد. حضرت عباسی هست یا نه؟ خب پس تو تکلیف اول ما مردودیم، ولی او همچنان حقش به گردن ما هست. خب فلانی هیوی که ما مثلا فرض کنید معرفت داشته باشیم، معرفت داشته باشیم، معرفت. یعنی چی داشته باشیم؟ سید همیری آمد خدمت امام صادق علیه السلام. امام فرمود سید کافره. سید اون زمان که امام بهش فرمود کافر، شاعر بزرگ اهل بیت بوده. سید همیری کافر، امام بهش فرمود. اون خدمت امام گوی عبد رسول الله من عاشق شما خاندان هستم، من با دشمنان شما دشمنم، برای خاندان شما شعر میگم، منم کافرم. حضرت فرمود و ما ینفع کذاک و انت کافرون به حجت دهر و زمان. این چیزایی که تو گفتی هیچ فایده ای نداره، تو امام زمان تو نمیشناسی. سید شاعر اهل بیت بود، متولی ولایت بود، با دشمنان دشمن بود، اما امام بهش بگو کافر. بعد علت کفر رو حضرت فهمو به خاطر این که تو امام زمانتو نمیشتاسی. سید از طرفداران محمد حنفیه بود، یعنی جزء مذهب کیسانیه بود. بعد از امامت حضرت حسین علیه السلام امامت محمد رو پذیرفته بود و اینا میشن جزء گروه چی آقا؟ بله؟ منحرف. حال ما 11 تا امام اعتقاد داریم ولی اعتقاد به امامت امام زمان نداشته باشی بشیم چی آقا؟ کافر. این دکتر راجب محمد بگم و یه تیکه روایت بعد خدمت آقای خلج تقدیم کنم. و اون که آقا محمد خودش در دوره امامت، در دوره زندگانی خودش یک اشتباه کرد، و اون که وقتی حضرت حسین شهید شد یه مدتی گفت دیگه اما بزرگتر زهرا نیست دیگه، ما بچه علی هستیم و جنگ صفین دیدیم و جمل دیدیم و خلاصه دست پرورده اون آقا هستیم دیگه، کسی نمونده دیگه، برادرم حسن شهید شده، برادرم حسین شهید شده، ما این یه خود ادعای امامت کرد. از زین العابدین آمدن فرمودن عمو جان تو امام نیستی. گفت چرا آقا؟ فرمود امام اون کسی است که یکی از ویژگی‌های امام آن کسی است که حجرالاسود به ولایت او شهادت بده. بیا بریم در محضر حجر، اگر به امامت تو شهادت داد تو وقت امام هستی. رفتن هر چی التماس کرد چه خبری نشد. وجود ناظرین حضرت زین العابدین بلافاصله حجر برای شهادت داد. اینا جز معجزاته. هر امامی برای اثبات امامتش نیاز به چی داره؟ معجزه داره. اینم معجزه است. محمد اونجا دست از عقیده انحرافیش چی آقا؟ برداشت و ولایت حضرت امام زین العابدین برادرزاده بزرگوارش رو پذیرفت. اما بعدها در طول تاریخ یک نهله انحرافی به نام کیسانیه درست شد که این بنده خدا مختار رو منتسبش کردن به ایشان. نه مختار جز طرفداران کیسانیه بود، نه محمد ابن حنفیه، محمد حنفیه خیلی این ادعا رو کرد. یه مدتی اونم چی شد آقا؟ مرتفع شد. بعد این اتفاق افتاد، حضرت سید همیری رو بردن با در واقع بر مزار محمد حنفیه، از او خواستن اقرار به امامت بکنه. محمد حنفیه اقرار به امامت کرد. این رجعته و رجعت یکی از اموریست که اتفاق میفته. معجزه حضرت عیسی چی بود آقا؟ بله؟ رجعت، مرده زنده کردن، یعنی یکی چیز از عالم برزخ وردن توی دنیا. وقتی عیسی این کارو میکنه، قطعا حضرت امام صادق که پذیرفتن ولایت او نبوت عیسی رو درست میکنه، قطعا این کار انجام میده. سید همیری هم کارش درست شد. پس اعتقاد به امامت حضرت ولی عصر میتواند ما رو در دینداری در دوره غیبت کبرا حفظ بکند. اعتقاد به امامت حضرت ولی عصر. خب ما چی باید اعتقاد داشته باشیم؟ ما با چه معرفتی از حضرت ولی عصر داشته باشیم؟ یک جمله و عرضم تمام. یه شخصی بود از دوستان و ارادتمندان امیرالمومنین به نام رمیله، مریض شد. یه مدتی خدمت امام نرسید. یه خود گذشت، حالش خوب شد. که پشم یه آبی سر صورتم بزنم، یه غسلی بکنم، برم پشت سر علی ابن ابی طالب نماز بخونم. همین کاری کرد، آمد مسجد خدمت حضرت نماز خوند. یه خود که نشست، دوباره مریضی بهش برگشت. حضرت نمازش تموم شد، رمیدم دنبالش اومد، رفتم وارد یه جایی شدم به نام قصر. اسم اونجا قصر بود، نه اینکه اون مکان خصوصیت قصر رو داشته باشه مثل بهشت زهرا که اسمش یا بهشت هست اما هیچ خصوصیتی از خصوصیات بهشت رو نداره. اینو به خاطر این دارم میگم، بعدن کسی نگه آقا امیرالمومنین تو قصر بوده. اسم اون مکان قصر بوده، نه اینکه خصوصیات قصر داشته باشه. حضرت فرمود رمیله مدتی نیست دیگه، آقا مریضم. گو آقا مریض بودم. شرح حالش رو دادم. حضرت فرمود نیازی نیست که شرح حالتو بدی یا رمیله. عجب حرفیه، عجب حرفیه، عجب حرفیه. یا رمیله لیس من مؤمن یمرض الا مرضنا بمرضه. هیچ مؤمنی نیست مریض بشه مگر اینکه من به خاطر مریضی او مریض بشم. ولا یحزن الا حزنا بحزنه. هیچ کسی نیست از اهل ایمان که محزون بشه، من به خاطر غمش محزون میشم. ولا یدعو، دعا نمی کنه، الا آمنا لدعائه، مگر اینکه من برای دعاش آمینگو هستم. و لا یسکت الا دعونا له، وقتی هم ساکته من در حقش دارم دعا میکنم. رمیله گفت آقا این مال کسانیست که در خدمتتون هستن، تو قصر هستین. حضرت فرمود لیس یغیب عنا مؤمن فی شرق الارض ولا فی غربها. فرقی نمیکنه شرق و غرب عالم باشه، از ما غایب نیست. تو مؤمن باش، امام زمان در حق دعا میکنه. بعد خود حضرت در توقیع فرمودن، خود امام زمان، فعنا نحیط علما به انبائکم، اخبارتون سراغ ما میاد، میرسه به گوش ما. متاسفانه توش غیبته، توش تهمته، توش خیانته، توش بیدینیه، توش شرکه. انا نحیط علما به انبائکم ولا یعزو عنا شیء من اخبارکم. خبرهای دنیاییتونم به گوش من میرسه ها. فکر نکنید که من چون غایبم حاضر نیستم. من حضور دارم همه جا، عالم محضر منه، لزومی نداره من حضور داشته باشه. انا غیر محملین لمراتکم، ما یادمون نرفته شما رو. ولا ناسین لذکرکم، ما فراموش نکردیم شما رو. اولین معرفتی رو که ما باید نسبت به حضرت ولی عصر داشته باشیم است که امام رو حاضر بدانیم. اگه بگن اینجا یه دوربین مدار بسته هست، شما در نشستنت رعایت میکنی. عذر میخوام که اینجوری حرف میزنم، بگی دستتو تو بینی تم نمی کنی که دوربین داره نشون میده، دوربین داره ضبط میکنه. اولین معرفتی رو که باید دست نسبت به امام زمان داشته باشه این که اون داره تو رو میبینه. حالا بخوای غیبت کنی، بخوای چش چرونی کنی، بخوای اموال مردم رو جابجا کنی، بخوای با زنت بد رفتاری کنی، بخوای شرک به خدا داشته باشی، اون داره تو رو میبینه، حاضره. این اولین معرفت. و اگه کسی این معرفت رو داشته باشه دینش کامله. تا آج آتشی بیارن صلواتی به پیشگاه مقدس حضرت امیرالمومنین از باب تبریک به ساحت مقدسش برای خیر مقدم گفتن به وجود نازنین امام زمان علیه السلام.